أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام آیات بینات سوره شریفه هود را تقدیم می داریم. آیه که تلاوت شد آیه 17 که بخش نخستین آیه شریفه رو دیشب خدمت عزیزان بازگو کردیم. الان ادامه مباحث رو از این قسمت از آیه پیگیری خواهیم کرد. خواندیم که فرمود فمن کان علی بینة من ربه و یتلوه شاهد من و من قبله کتاب موسی اماما و رحمه. بعد از این که اشارتی به عظمت قرآن شد و مبحث تحدی به مقابله علمی طلبیدن حضرت پروردگار نسبت به عظمت قرآن به عمل آمد و بحث مفصلی رو مطرح کردیم در دو نوبت قبل، دیشب گفتیم در این آیه شریف حضرت حق اشارتی می کند به جایگاه و رفعت منزلت گوینده قرآن، مبین قرآن، وجود مبارک نبی مکرم. فرمود آیان کسی که علی بینة من ربه، بر بینه الهی استوار است. اشاره کردیم بینان چیزی است که روشنی دارد و روشنگر است، تبیین می کند، واضح می کند، حقیقت را آشکار می کند، که این شأن آیات بینات الهی و وحی است ابتداءً که چنین خاصیت و خصوصیتی دارد. تعبیر علا بینه، نه مع بینه، کسی که با بینه می آید، علا بینتن گفته شد به معنای اشراف، به معنای چیرگی و تسلط کامل بر امری است. که اولائک علا هدن من ربهم، اونها که بر ارکان کار هدایت مسلطند و هدایت در وجود آنها دیده می شود را با کلمه علا خداوند سبحان مطرح می کند. در اینجا هم فرمود علا بینة من ربه که این شأن و جایگاه رسول خداست. به دنبال اون و یتلوه شاهد من، در پی این رسول که بر بینه الهی با تمام تسلط بر ارکان کار وحی می آید برای هدایتگر بشری، در پی او به دنبال او و متصل و همراه با او شاهدی از جنس خود او وجود دارد. اشاره کردیم شاهد آنی است که مدعایی را ثابت می کند و برای اثبات ادعای مکتب پیامبر بهترین شاهد و گواه آنی است که دقیقاً نشان دهد که محتوای این مکتب چیست، خروجی این تفکر کدام است. گفتیم برای نشان دادن حقانیتی مکتب تربیتی یا مکتب علمی یک استاد باید به شاگردان او نگاه کرد. اینها چه می کنند، چه شدند، به کجا رسیدند، چه جایگاه علمی رو دارند. دقیقا اینجا ماجرا همین است. برای صدق مدعا و حقانیت این پیامبر و بینه او باید گواهی باشد من از جنس خود پیامبر در میان بشریت که اثبات کند حقانیت این مدعا را. و گفتیم بنابر نه تنها نقل روایی بلکه معیدات و ادله دیگری هم دیده می شود که این شاهد کسی نمی تواند باشد جز اون نابترین ممتازترین خروجی مکتب پیامبر مکرم اسلام که نیست جز مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه اللهم صل علیه. بزرگ مردی که اثبات می کند توحید ثابت شده در مکتب پیغمبر مکرم اسلام را اخلاق رو از او باید آموخت، آنی را که خلق عظیم نبوی است در سیمای او باید نشانه ها و تأیید اون رو دید. عقاید اثبات شده در این کتاب رو همینجا می توان دید و مشاهده کرد و مجموعه رفتار و ویژگی های این پیامبر رو این شاگرد ممتاز مکتب او به اثبات می رساند حقانیت اون رو. دیگه من اینجا شاید فرصتی نیست که بخوام وارد بحث دیگه‌ای بشم، فقط در یک کلمه عرض می کنم، همون که ها علی بشرون کیف بشر ربه فیه تجلا و ظهر تا نشد پردگیان سر جلی کس ندانست علی کیست. علی بزرگ مردی که ویژگی های ممتازی که همه پیامبران الهی در صدد اثبات آن بودند یک جا در وجود نازنین او جمع شد. ویژگی هایی که به ظاهر هنگامی که نگاه می کنیم گاه تضاد با هم دارد، یعنی امکان جمع شدن در این حد در یک انسان دیده نمی شود که جمعت فی صفات کل از دادو و لحاظا از زتلکل انداد و علی. تو مردی هستی که ویژگی هایی در تو جمع شده است که به ظاهر ضد است. اگر کسی مرد میدان شجاعت و سیف و شمشیر باشد به حدی که در شجاعت شیر ربانیستی، به گونه ای که لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، انسان به چنین انسانی نمیباند، به چنین کسی تصور نمی کند که نیمه های شب ناله های او چون جوان مرده در میان نخلستان بن نجار کوفه شنیده شود. چگونه مرد شمشیر باشد و حال این که چون زنان شوی مرده زار بزند در پیشگاه خدای خیش در نیمه های شب؟ این چگونه انسانیست که در نهایت تنگ دستی زندگی می کند و فشارهای لازم رو بر خود می آورد، با حال این که ملک شخصی دارد، 37 فقره چاه حفر می کند، املاک خود را آباد می کند، کارآفرین اول مدینه است در دوران خانه نشینی و 25 سال انزوا، اما ثروت او برای آباد کردن دل و خانه و کاشانه ضعفا و بیچارگان و فقرا و مسلمان صرف می شود. چگونه غنی است اما فقیر است؟ مگر فقر و غنا با هم جمع می شه در یک انسان؟ و قص الهازا بقیه موارد که از حوصله این بحث ما خارج است. این شاهدی است که اثبات می‌کند تمام حقیقت وجود پیامبر مکرم اسلام و کلام او را و کتاب او را و من قبله کتاب موسی. و قبل از این شاهد و قبل از این پیامبر هم شاهد دیگری بر صدق حقانیت این پیامبر آمده است و اون نیست مگر کتاب موسی که امامن و رحمه، توراتی که امام است و رحمت است که الان توضیح بیشتری از دیشب خواهم داد. خداوند سبحان در اینجا به کتاب موسی اشاره می کند، نه کتاب عیسی، به تورات. البته بدیهی است کدام تورات؟ نه اون توراتی که یحرفون الکلمه عن مواضعه، اون توراتی که دست تحریف در اون رفته است، همون توراتی که بر موسی کلیم به عینه نازل شده است که در این تورات همون گونه که دیشب اشاره کردیم شواهد متقن و نشانه های بسیار زیبایی است که خداوند سبحان سبحان در تورات نازل میکند برای معرفی این پیغمبر بزرگوار الهی، که قرآن هم به این معنا اشاره میکند. آیه پایانی سوره مبارکه فتح آیه ایست که تمام 28 حرف الوف الف با رو خدا در این آیه یک جا جمع کرده است و از زیباترین آیات قرآن است به لحاظ بلاغی، فصاحت و معنا و محتوا. محمد رسول الله، اللهم صل على محمد. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. تا اونجا که میبینید خداوند میفهمد اینها رو میابی، تجدونهم، میابی این پیامبر و جایگاه او را در تورات و در انجیل. جایگاه این پیامبر تثبیت شده در کتب پیشین آسمانی امریس بدیهی که اشاره کردیم به کتاب انیس الاعلام، نوشته این عالم بزرگ مسیحی مسلمان شده با تمام شواهد 7 جلد که کاملا بازگو می کند شواهد عبرانی را و سوریانی را در این جهت. و باز هم یاد کنم از بزرگانی که بر ما حق حیات دارند عزیزان، و زحمات اونها معلاصف گاه دانسته و شناخته شده نیست. عالم جلیل القدری از تبار عالمان و بزرگان فرهیخته عالم اسلام، 5 سال از عمر خودش رو این عالم گمنام در میان قبائل یهودی صرف کرد، در میان قبائل یهودی صرف کرد، به زبان عبری تسلط کامل پیدا کرد، با فرهنگ یهودیت زندگی کرد. این عالم فرهیخته اصولی، فقیه، مجتهد، مفسر، فیلسوف به تمام معنا، چنین مجاهده بزرگی رو انجام داد. بعد 2 تا کتاب نوشت، یکی الرحلة المدرسیه علامه شیخ محمد جواد بلاغی نجفی، یه جلد کتاب او الرحلة المدرسیه ترجمه شده است با عنوان مدرسه سیار. گفتگویی ترتیب داده میشه، یا عالم یهودی است، یا عالم مسلمان، یا عالم مسیحی، تورات و انجیل و قرآن رو در یه گفتمان مثلث بررسی میکنه تو این کتاب. قوقاست از زیبایی و بررسی دقیق. کتاب دوم الهدى الى دین المصطفی، 2 جلد، هدایت به سوی دین مصطفی، که در اینجا تمام شواهد عبرانی رو از تورات و بقیه متون یهودی برون می کشد برای اثبات حقانیت پیشگویی هایی که نسبت به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام و من قبلهی کتاب موسی امامن و رحمه به عمل آمده است. آنان که منکرند بگو روبرو شوند. خداوند در اینجا فرمود این شواهد هست. اما این کتاب موسی چرا به تورات اشاره شد نه به انجیل؟ چون می دانیم تورات جامعیت بیشتری از انجیل دارد، به دلیل حال و هوای حضرت عیسی پیروان او. انجیل انگلیون بیشتر کتابی است که در آن بشارت وجود داره، اخلاق وجود داره. در مجموعه انجیل، البته انجیل حقیقی که امروز در دست بشریت نیست، همین انجیل اناجیل چهارگانه ای که الان داریم، هم متا، لوقا، مرقس، یوحنا، همین 4 انجیلی که الان آیان مسیحی به عنوان منابع خودشون دارن، احکام چندانی نیست، اخلاق عمدتاً گزارشات است که نوشتند کسان عیسی، از زندگی عیسی به عنوان انجیل مطرح است. به همین خاطر مسیحیان عمدتاً در بسیاری از احکامشون ارجاع به تورات داده میشن. تورات جامعیت بیشتری به لحاظ حکم، قانون و حقوق، به لحاظ حقوقی داره. به همین خاطر خداوند هم در اینجا تورات رو مطرح می کند. فرمود و من قبله کتاب موسی امامن و رحمه. قرآن به تورات و کتب آسمانی مانند قرآن امام می گوید. امام یه معنای اون یعنی عزیزان تراز. چه بسیار زیباست این معنا. امام دان رجبنا و رازدان بنا. این دوستان عزیز بنا وقتی که دیواری رو میخوان برقرار کنن نیاز به تراز دارن، یه تراز افقی دارن، یه تراز عمودی دارن، که این دیوار به گونه‌ای باشد که خشت اول چون نهد معمار کج، تا تا سریا می رود دیوار کج نشود. اون ترازی که خط ترازی که می کشن که دیوار صاف باشه در سطح افق یا به شکل عمودی صاف بالا رود، همون که گاه شاغول گفته می شود در پاره از زبان ها، به ترکی شاغول گفته میشه، در کلام عرب به اون امام می گویند. امام یعنی تراز زندگی انسان، آنچه موجب می شود که زندگی انسان ها کجروی نکند و درست بنا شود، و این کار وحی است. وحی تراز زندگی ماست، نه اندیشه های بشری. به همین خاطر به وحی امام گفته می شه، به تورات امام گفته می شه، به قرآن امام گفته می شود. آن کسی هم که وحی الهی رو می فهمد، در وجودش پیاده می کنه و راهنمای دیگران می شه، اون هم امام است، نام اون هم امام میشه. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، خداوند اونها رو هم امام مینامد. فرمود قبل از این آمده است این تأیید در تورات موسی که امام و رحمتی برای بشریت بود. اولئک یؤمنون به، اونها که بر این بیعند، اونها که بر این حقیقت واقفند، اونها که این امور رو درک میکنن، اونها که به محتوا و مستوات تورات در حق این پیامبر رسیدند، اینها مؤمنان واقعی به این کتابند. اولئک یؤمنون به، ضمیر بهی هم به قرآن هم به خود پیامبر میتونه برگرده. اینها مؤمنان واقعی ایمان میارن به این کتاب و این پیامبر. و من یکفر بهی من الاحزاب فالنار موعده، اما هر کسی از هر حزب و جماعت و دسته و گروهی که ببیند، بشنود، آگاه شود و انکار کند، فنار و موعد و هیچ چاره و بدی نیست الا این که مواجه با قهر و عذاب الهی خواهد شد به مقتضای عمل و رفتاری که ستیزه می کند با وحی خداوند و تعالیم نورانی وحی. این پایان قسمتی که معذر و بارک عزیزان باقی موند از بحث دیشب، یه تتمه هم آیه داره میگم و انشاءالله بحث امشب رو از آیه بعدی پیگیری میکنیم. فلا تکفی مریت من، یه خطابی میشد که بعضی ها معتقدند از مفسرین این خطاب به پیامبر نیست، اما نه، ظاهر مطلب اینه که این خطاب هم به پیامبر است. فلا تکفی مریت من، یا رسول الله نباشید شما در مریه نسبت به قرآن. مریه امترا یعنی تردید، یعنی شک. پیامبر هیچ میدانی که جای شک و تردید در قرآن نیست، که ذلک الکتاب لا ریب فی. ببینید همیشه عرض کردم خدمت دوستان، شک معنای بدی ندارد. انگامی که انسان تردید میکند برای رسیدن به یه حقیقت در یه مطلب پیگیری میکند، به حقیقت میرسد. خدای رحمت کند استاد شهید بزرگوار مطهری را. شک دالان یقین است، این تعبیر زیبای خردمندانه این مرد فرزانه بود. اما گاه شک ریشه در سوء نیت، تخریب، بدگمانی داره، نه حقیقت جویی. نام این ریب است و مریه و امترا، این دیگه شک نیست. فلا تکفی مریت من، مباد در مریه از این آیه شریفه و این وحی و کتاب الهی باشی پیامبر. انه الحق من ربک، این تمام حقی است که از سوی خدا آمده است. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اما اکثر مردم مع الاسف ایمان به این حقیقت نمی آورند. خب این مطلب رو من گفتم. حالا ممکنه تو ذهن بعضیا بیاد که این چه خطابی است که خدا به پیامبر می کند. فلا تکفی مریت من، پیامبر افمن کان، این بالای صدر آیه داریم می خونیم، افمن کان علا بینت من ربه، این پیامبر بر تمام بینه الهی است. این پیامبر کسی است که و ما ينتقى عن الهوى ان هو الا وحی یوها، تمام سخن او وحی مبین است، تمام وجود او فرو رفته در وحی الهی است. و علم کما لم تکن تعلم، خدا به او چیزها آموخته است که امکان آموزشون برای دیگران هرگز نیست. این چه خطابی میشه؟ آیا این مشکلی این گونه خطاب کردن به پیامبر؟ خیر، جای نگرانی ندارد. اگر خدای سبحان نهی رو نسبت به رسول خدا انجام میده، این دلیلی نمیشه که بگیم آیا این چه اتفاقی افتاده است، این برای اینه که پیامبر چنین کاری میکند یا نمیکند. نمونه عرض میکنم محضران بارکتون، تمام وجود پیامبر توحید است، جز این است تمام شخصیت پیامبر محو در جلال و جمال الهی است. فرمود عبیت و عند ربی یطعمنی و یسقینی، یاران من، اصحاب من، دیشب را در محضر جانان بودم، مرا خورانید و مرا نوشانید. یعنی چه؟ عبیت و عند ربی، کسی که می رود به اونجا که سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله، شاهد شکوه و جلال ملکوت الوهیت می شود، حال و وضع او و وجود او و توحید او مشخصه. اولین موحد از ازل تا ابد قطعا وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی است. حالا خداوند به همین موحد میگوید ولئن اشرکت لیحبطن عملک، پیامبر اگر تو شرک بورزی اعمالت هبط و نابود میشود. این ایرادی داری این خطاب به پیامبر گفتن؟ خیر، این دستور راهنمایی است، اون هم از جنس راهنمایی است که خدا به عزیزترین کس خودش میگوید که دیگران حساب کارشون رو بدانند. سخن را روی با صاحب دلان است، نگویند از حرم الا به محرم. در ضرب المثل های عرب میگن، بارها اشاره کردیم، ایاک اعنی و اسمعی یا جاره. ما تو فارسی میگیم به در میگم دیوار بشنود. در کلام عرب میگن به خانم خانه میگویم که خدمتکار خانه وظیفه‌اش را بداند. خداوند این رو صراحتا مطرح میکنه، پیامبر تو که عزیز ما هستی، تو که به جان تو ما قسم میخوریم در قرآن، لعمرو که انهم لفی سکرتهم یعمهون، شوخی نیست که خدا به جان پیامبر قسم میخورد در کلام خودش، تو هم اگر شرک بورزی کارت تمام است. پس دیگران آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد؟ این قصه روشن و بدیهیست. اینجا هم همونه، فلا تکفی مریت، مردم نکنه با تمام این شفافیت و عظمتی که برای قرآن گفتیم، خدمت عزیزان وجوه اجاز رو بازگو کردیم لفظی و معنوی در دو نوبت قبل، نکنه در این باز هم شما سوء نیت داشته باشید، بددلی و بدگمانی داشته باشید به وحی الهی. فلا تکفی مریت من انه الحق، حق مبین و روشنی است که لدینا بالحق انزلنا و بالحق نزل، با تمام حق و حقیقت خداوند کلام خیش رو نازل کرده است. اما با تمام این حرفا جای این گله وجود دارد، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اما بسیاری از مردمان از این حق علم به این حقیقت و حق پیدا نمی کنند و رنج این یافتن علم رو بر خودشون هموار نمی کنن و با اون نورانیت و صفای لازم از این حقیقت متاسفانه نخواهند رسید. این پایان آیه 17 هم بود که باقی مانده بحث دیشب. حالا اول بحث امشبمون، و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا، بسیار بحث لطیفی است که در سه بخش من بحث امشب رو آغاز میکنم. در سه قسمت سه ایستگاه سخن داریم. کیست ظالم تر از آن کسی که افترا بر خدا میبندد به دروغ؟ و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا. اولئک یعرضون علی ربهم، اینها کسانی هستند که بر خدا عرضه خواهند شد در قیامت. تعبیر آیه این است که چیز ازلم و من ازلم، و کلمه ازلم افعل و تفصیل است، یعنی ظالمترین، ماده اون ظلم، قالب اون ازلم، افعل. من تو هر دو مطلب داریم که انشاءالله عرض کردم در سه ساعت سخن رو بازگو میکنم. نکته اول و سطح اول. نکته اولی که وجود دارد، این تعبیر رو شاید در 12 جای قرآن میبینیم، و من ازلم، و کیست ظالم تر از اون کسی که چنین یا چنان میکند. مشخص میشه که ما یه ظالم داریم یا ازلم داریم، یه ظالم داریم یه ظالم تر داریم. به بیان دیگر معین میکند خداوند سبحان که در باب گناه گاه قبح گناه کمتر است، گاه قبح گناه فزونتر است. نه اینو منتقل کنید به طاعت. گاه طاعت، یه طاعت انجام شده قرب فضیلت و جایگاه بالاتری دارد، گاه جایگاه پایینتری داره. چون بحث مهمی است و نکاتی درش قابل استفاده اخلاقی است برای خودمون و اعتقادی، بذار اینو من بازش میکنم خدمت دوستان عزیز. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل، سوره مبارکه حدید. همینجا خدمت دوستان بخش هایی از این مطلب رو گفتیم، الان به روایت دیگه و نقل دیگه خدمت عزیزان باز میکنم. عزیزان من، کار خیر یا شر، حسنه یا سیئه، خوب یا بد، به لحاظ چهار نکته درجات اون بالا پایین میرود. یعنی چگالی عمل به تعبیر امروزی با چهار نکته فرق میکند. یک عمل، یک کاره، اما ارزش این با چهار تا متغیر بیشتر میشه یا کمتر میشه. متغیر اول عامل زمان، دوم مکان، سوم نفس عامل، چهارم معمول فیه، آن که در حق او عمل میشود. چهار تا متغیر داریم که اعمال ما را تغییر میدهد ارزش آن را. نکته اول زمان، یک کار رو انجام میدیم اما در زمانهای متفاوت است، ارزش متفاوت پیدا میکند. برای اینکه ذهنتون زود راحت بشه و برسیم به مطلب، جمعه آخر ماه شعبان پیامبر ایستاد، خطبه قرائی رو خوند، بسیار زیبا و جامع و دقیق، و برای کل ماه مبارک رمضان نقشه راه رو و آداب راه رو تعیین کرد. این خطبه شعبانیه پیامبر یه توفیقی است، من این رو با عنوان نسیم رمضان شرحش کردم. قریبش از 70 دستور پیامبر مکرم در مورد ماه مبارک رمضان مطرح میکنند. همون اول میفهمان انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده. این ماهیست که نفس شما تو این ماه تسبیح خداست. این ماهیست که خوابیدن شما در این ماه عبادت است. خب انسان در شرایط عادی میخوابه، خوابش عبادت که نیست دیگه. اگر انسان در ماه سفر میخوابد که خوابش عبادت نیست. اما در ماه رمضان مؤمن میخوابد و خواب او را عبادت منظور میکنند فرشتگان الهی. نه بریم یه پله جلوتر، نبی مکرم فرمود هر کسی در این ماه یک آیه قرآن رو تلاوت کند، مانند آن است که در بقیه ماه ها یک ختم قرآن خونده. و اگر یک ختم قرآن کسی در ماه رمضان بخواند، مانند آن است که 6236 ختم قرآن رو در خارج از رمضان خوانده است. یعنی شما یه عمل دارید انجام میدید، اما در ماه رمضان این جایگاه و اثر و فضیلت رو داره، در ماه شوال اون اثر دیگر رو داره. آمدند فرزندان یعقوب گفتند بابا یا ابانا استغفر لنا ربنا انا کنا خاطئین. پدر، ما فهمیدیم اشتباه کردیم دیگه، ما دیدیم بزرگی و عظمت برادرمون یوسف رو، تو را به خدا قسم برای ما استغفار کن. ما زبان توی پیامبر خدا رو اونچنان رسا می‌دانیم که استغفار تو در حق ما کارایی دارد. خودمون رو اونقدر نمی‌بینیم که در پیشگاه خداوند سر بلند کنیم. سر ما به زیر است در پیشگاه حضرت حق. تو برای ما استغفار کن. جناب یعقوب گفت سوف استغفر لکم ربی، باشه به زودی برای شما استغفار میکنم. استغفار نکرد اونجا. مفسران سوال میکنن چرا این بزرگ مرد الهی وقتی اینها اینطور خاضعانه متوازن اومدن نپذیر و فورا خواسته اینها رو؟ جواب اینه که معصوم پاسخ داد اخرها الى عشیت الجمعه، تأخیر انداخت استغفار را یعقوب تا شب و سحر جمعه. چون خیر وقت دعوتم الله فی، بهترین زمانی که عمل در آن مقبولیت و فضیلت دارد در طول هفته، شب جمعه به خصوص سحر جمعه است. همان سحری که اگر کاری هم برمی آید قصه آن است که و یستغفرون بالاسحار، و همان است که نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکند. دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکنند. پس زمان عزیزان عامل متغیر است. من به همین مقدار بسنده میکنم که به ادامه بحث برسم. دوم مکان، شما نمازتون رو تو خونتون میخونید، حالا این یه رکعت نماز، دو رکعت نماز صبح، برید تو مسجد محلتون بخونید، هر رکعت 50 رکعت، برید تو مسجد جامع شهر بخونید، هر رکعت 100 رکعت به نص صریح روایاتمون. حالا این نمازتون رو توفیق دست میدهد، این دو رکعت نماز صبح رو در مسجد النبی میخونید یا در مسجد الحرام میخونید، هر رکعت آن تا 1,000,000 رکعت ثبت روایی داریم در فضیلتش. یعنی مکان عامل تغییر است، عامل تفاوت در عمل میشه، چگالی عمل رو بالا میبرد. این هم ثابت شده است مسلم در حوزه های مختلف، این رو دیدیم و نشان داده شده است. سوم نقش خود عامل، متغیر خود عامل است. حالا اینی که عرض کردم عزیزان در باب طاعت و در باب معصیت ها، یعنی در زمانی انسان مع الاسف که طاعت او فزون تر است حالا گناه کنه، یعنی یک کسی در شب قدر یه خاکی به سرش بریزد، یه فساد اخلاقی مرتکب بشه، حالا این گناه گناهه، اما اگر این رو در شب قدر انجام نمیداد چه بود؟ اگر شب قدر انجام میداد چه بود؟ خاطراتیست برای بنده که نمیتونم اینجا در تربون عمومی بگویم از بعض این گونه افراد که چه بر سر اونها در این دنیا آمد و مبتلای به چه مسائلی شدند به دلیل لجاجت با حقیقت و فضیلت و این گونه اعمال. اون شب جمعه ای که گفتیم، سحر جمعه ای که گفتیم، حالا اگر کسی گفت گر گناه میکنی در شب آدینه بکن تا که از صدر نشینان جهنم باشی، همینطور میشه واقعا؟ یعنی اگر کسی شب مبارک این چنینی رو به فجور بگذراند، به فسق بگذراند، خب این قبحش بیشتر میشه. مکان همینطور، در بعض از روایات داریم وقتی میخوان قبح یه چیزی رو بازگو کنن میگن مانند این است که در مسجد الحرام چنین عملی رو انجام بده، در خانه خدا، در کعبه، یعنی مدخلیت مکان رو مطرح میکنه معصوم. سوم نفس خود عامل، خود انسان. این جمله رو دیگه همه تون شنیدید، حسنات الابرار سیئات المقربین. یه کاریست جان برادر، اگر عموم جامعه انجام بدن خیلی هم کار خوبیه، اما از یه انسانی که به مقام قربی رسیده است، یه عالمی، فرزانه‌ای، ربانی‌ای، وقتی این کار رو انجام میده، این شایسته نیست، جایگاه نداره این کار رو انجام بده. یعنی خود عامل و نفس عامل میتواند اثرگذار در عمل باشد. بعد اخلاقی بگم، وجود مبارک امام صادق صدا زدن این دوستشون رو، گفتن آقا عزیز من بیا بیا، فهمدم فلانی شما جعفرید، شما ما رو به اسم ما خاندان مردم میشناسن، میگن این شیعه این خاندان است، این شیعه علی است، این شیعه امام صادق است. بدون الحسن حسن من کل احد و من که احسن لمکان که بنا، بدون کار خوب از همه خوب است، اما از تو خوبتره، دقت میکنید، از تو خوبتره به دلیل ارتباط و انتصابت با ما خاندان. و القبیح قبیح من کل احد و من که اقبه، کار بد بد است از همگان اما از تو بدتر است به دلیل انتصابت به ما، به دلیل اینکه وقتی توی کار زشتی انجام میدی بعد مردم میگن ببین این شیعیان علی هستن، این یاران امام صادقن، شیعیان امام صادقن، بعد تو هم اعتبار و آبروی ما را زیر سوال میبری و خدشه به معارف ما خاندان وارد میکنی، هم خودت عقوبت کارت رو میبینی و این سنگین میشه. اینه که دیشب عرض کردم علی شاهد ادعای پیامبر است و در حقیقت شیعیان علی شاهدی بر مکتب علوی باید باشن. این بود مطلب عزیزان. یعنی نمیشه عزیزان یه چیزهایی از من و شما سر بزنه با حالی که نام علی، مرتضی، حیدر، مصطفی، فاطمه، زینب، زهرا، اما یه کارهایی از ما دیده بشه که موجب اون باشد که وجود و مبارک حضرت ولی از سر رو پایین بندازد، باورتون میشه؟ باورتون میشه؟ بعد دستو به درگاه خدا بلند کنه. بگوید خدایا اللهم ان شیعتنا منا خلق من فاضل تینتنا و اجنو به ماو محبتنا. خدایا این شیعیان ما گاه یک کارهایی میکنن که خدایا تو به عظمت و لطف خودت به اینها برخورد کن. نمیشه. این انتصاب خیلی نقش داره و حساسیت بیشتری برای ما قطعا باید ایجاد کنه. پس خود عامل نقش داره. سوم، چهارم، معمول فی، کسی که آنی که عمل در حق او انجام میشه. ساده عرض میکنم، خیلی روان، یک کسی احترام میکند به یه مؤمنی، خیلی کار خوبیست، اصلا به مؤمن احترام کردن موجب خوشنودی خداست. اما اگر کسی به یه مؤمن عالم احترام میگذارد، من اکرم عالمن فقط اکرمنی، گفته است چنین رسول پاک مدنی، من اکرم عالمن فقط اکرمنی. اگر هر کسی به یه عالمی اکرام کرد، عیناً به من پیامبر اکرام کرده است. ببینید این همین احترام رو شما گذاشتید به یه انسان غیر عالم، به یه انسان عالم. شما این نان رو دادید، این آب رو دادید، خورد یه انسانی، اصلا مؤمن و غیر مؤمن هم نداره. لکل کبد الحراء اجرون، هر جگر تفتیده ای رو سیراب کردن در نزد خدا اجر دارد، ولو سگی باشد، انسانی هم نباشد. از این بالاتر، یکی در بیابان سگی تشنه یافت، فزون از رمق در توانش نیافت. و ادامه حکایت سعدی و کلاه رو بردارد و بندازد و آب بکشد، این سگ تشنه رو سیراب کند. بعد خداوند سبحان بگوید که بر زبان پیامبرش که گناهان این بندمون رو بخشیدیم. کسی با سگی نیکویی گم نکرد، کجا گم کند نیک با نیک مرد. هر تشنه ای رو سیراب کردن عجر. حالا این تشنه اگر مؤمن باشد اجرش چیه؟ حالا اگر مؤمن عالم باشه اجرش چیه؟ متفاوته این حالا اگر این ولی خدا باشد، اگر شما توفیق این رو پیدا کنید که این آب رو به دست امام زمانتون برسانید و او را سیراب کنید، این جایگاهش چی میشه؟ حالا اگر از نقطه مقابلش آن باشد که از آب هم مزایقه کردند، کوفیان خوش داشتند حرمت مهمان کربلا، خب اون قبحش چی میشه؟ این حسنش چی میشه؟ توجه دارید؟ اگر کسی غیبت میکند، غیبت یک مؤمن میکند، غیبت مؤمن فسق است، موجب فسق انسان میشه. حالا این مؤمنی که داره غیبتش میکنه یه مؤمنی است در مراتب بالای تقوا و فضیلت و علم. این قبح این غیبت به نص روایاتمون عزیزان افسایش پیدا میکند. حالا اگر کسی اتهامی و تهمتی به مؤمنی نزند، به عالمی نزند، به رسول خدا اتهامی بزنه، جسارت و گستاخی در قلمش به پیغمبر خدا بکنه، این چی میشه اینجا؟ ناسزا گفتن به دیگران خب بد است و زشت است، اما به اتفاق تمام فرق اسلامی شیعی و سنی صاب و نبیه یقتل، سب به پیامبر مجازاتون مرگ است. فرق میکنه معمولون بفی کیه، این عمل برای چی انجام شده است. حالا با این معنا، و من ازلم و من افترا، گاه ما ظلم میکنیم به یک کسی، خب انسانی مثل خودمون، گاه این ظلم به یه مرد فرهیخته در اوج تقواست، گاه این ظلم به حجت خداست، به ولی خداست، گاه این ظلم در حق حضرت پروردگار روا می شود، مراتب اون آن به آن بالاتر میاد. وقتی میرسه به خدا، حالا این ظلم چی الان توضیح میدم، وقتی به خدا میرسد دیگه اوج کاره و این چیزیست، آتشیست که خرمن وجود انسان رو عزیزان می سوزاند، به حدی که اولئک یعرضون علی ربهم و یقول الاشهاد هؤلاء الذین کذبوا علی ربهم علی لعنت الله علی الظالمین. کار انسان رو به کجا میکشاند؟ به لعنت، به لعنت خدا میکشاند در قیامت، که توضیح میدیم آیه رو، محضر آن بارکتون. خب این قالب ازلم. نکته دوم، ظلم که این به اصطلاح ازلم شد، بالاترین حد شد. وقتی شما بزرگواران کلمه ظلم رو میشنوید، ابتداعا ذهنمون سراغ چی میره؟ این کسی ناجوان مردی میکند، ستمی میکند، اجحافی میکند، خشونتی به خرج میدر، در حق کسی میزند، میبندد، اینها رو ظلم میدونیم. اما آنی که خداوند در قرآن میگوید خیلی متفاوته با این. این یه جزئی از ظلمی است که خدا در قرآن میگوید. عزیزان من، خداوند در قرآن هر عمل زشت قبیح را و هر انحرافی را در قرآن ظلم می نامد. الان عرض می کنم محضر بارکتون. ظلم یه معنای لغوی دارد، یه معنای اصطلاحی داره. این باز خیلی نکته دقیقی است تو زندگی هامون. سعی می کنم کاربردی باشه که بیشتر استفاده کنیم از این بحث انشاءالله. ظلم در لغت به معنای نقصه، به معنای نقصان. شیر رو یه کسی میخورد، این لیوان شیر رو، معدش تحمل نداره، به جا نخورد، بر میگرداند، از بین میره این شیر، ناقص میشه، میگن اللبن و زلیم، شیری که بهش ظلم شده، یعنی ناقص شد. این زمین رو سوراخ میکنه، سوراخ میکنه، سوراخ میکنه، میخواد چیزی پیدا کنه، این زمین رو از بین میبره، دیگه قابلیت زراعی نداره، میگن ارض و زلیمه، زمینی که ناقص شده دیگه، از بین رفته است. ظلم در لغت به معنای نقصان و کاستی است. در اصطلاح وضع الشیء فی غیر موضعه، هر چیزی را در غیر جای خودش گذاردن و صرف کردن، نام این میشه ظلم. تا اینجا که روشنه؟ پس ظلم در لغت یعنی نقصان و کاستی، در اصطلاح وضع الشیء فی غیر موضعه، هر چیزی را در غیر جای خودش قرار دادن و نابجا صرف کردن. حالا این ظلم دایره وسیعی دارد که تمام حوزه های زندگی ما را، عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، میگیره بنابر آیات شریفه قرآن و مصادیق و روایات ذوات مقدسه محمد و آل محمد. که من با یه تقسیم این موارد رو عرض می کنم. ظلم یه حوزه نظری داره، یه حوزه عملی داره. یعنی ظلم ابتداءً در اندیشه و فکر انسان و باور انسان است. انسانی که جایگاه ذهن و وجود خودش رو به انکار الهی پر می کند، یعنی باور منکرانه ملحدانه نسبت به خداوند سبحان در وجود او می آید، این ظالمه. به همین خاطر خدا به کافر ظالم میگوید، به کسی که تو ذهنش انکار خداست، تو عقیدش انکار خداست، نفس خود این عقیده ظلمه. یعنی این ذهن جایگاه انکار خداوند نیست. افالله شک کن فاطر السماوات والارض، مگه میشه شک کرد در این حقیقت مبرهن و در این حقیقت آشکار الله جل جلاله و عظم نواله؟ جای ذهن و فطرت انسان چنین جایی نیست که الحاد بیاد، کفر بیاد، شرک بیاد. این ظلمه. ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم است. عقیده کافرانه ظلم است، عقیده ملحدانه ظلم است. این ظلم نظریه، ظلم فکریه، ظلم اعتقادیه که در وجود انسان میاد. نه در حوزه خداوند، بیاد پایین تر نسبت به وجود نازنین و اولیاء خدا، یه باور غلط. خیلی مراقب باشید عزیزان، خیلی مراقب باشید. یه فکر ناروان، نابجا. ببینید، نابجا که ذهن و دل فکر انسان جایگاهی نیست. این وضع و شیفی غیر موضعیه، نباید اصلا اینجا قرار می گرفت. این فکر غلط، نباید در حق پیامبر این فکر غلط می آمد. اما یه فکر غلط و اشتباه و بسای تهام. ولا تکونو کلزین آزا و موسا، مسلمون ها نکنه مانند یهودیانی باشید که موسی را اذیت کردند به سخنان ناروا، به اباطیل و اتهامات. نکنه در حق پیامبرتون گستاخی کنید و اجازه بدید دیگران به ساحت مقدس نبی مکرم اهانت ها روا دارند. این ظلم است که چنین رفتاری در ذهن و فکر مطلبی نسبت به پیامبر جا بگیرد. نه، بیاد پایین تر. شما ما ممکنه در مورد یه انسان یه فرد دیگری، خوب دقت کنید عزیزان، در ذهنمون یه سوء ظنها میاد، یه اتهاماتی در ذهنمون نسبت به یه بنده خدا و مؤمن میاد، مصداق واقعی یه ظلمه. این ظلمه که این سوء ظن اینجا قرار بگیرد، در حق مؤمنی باشد. این همان است که ان بعض الظن اثم، مبتلای به اسم ظلم و گناه میشه ذهن انسان. حالا گاه چقدر مفت هم این کار رو انجام میشه، متاسفانه چه سوء ظنهای بی خود، بی جهت، بدون دلیل، و چگونه ذهن انسان به تاریکی ظلم متاسفانه ملوث میشه و تیره میشه. این ظلم نظری و ظلم در مقام باور است و ذهن. ظلم دوم ظلم در مقام گفتار است عزیزان، ظلم کلامی است، مثل خود این آیه فمن اظلم ممن افترا، کذبا رو میفرماید. گفتن دروغ مصداق ظلم است، ظلم کلامی است. دروغگو به نص صریح قرآن ظالم است، چون سخن را در جایی به کار میبرد که نباید به کار میبرد. آن کسی که سخن ناروای به دیگران میگوید، فحاشی میکند، سبابی میکند، کلمه زشت در حق دیگران به کار میبرد، ظالم است عزیزان. این مصداق ظلمه. به قول مردم کوچه بازار، ظلم شاخدم ندارد. این ظلمه، این مصداق ظلمه، یه حرف ناروا. حالا این میخواد این حرف زشت رو به همسرش بگه، به فرزندانش بگه، به دوستانش بگه، به کسی که میشناسد یا نمیشناسد. درس کردم گاه ما خیلی مفت و ارزان مبتلای به این مشکلات میشیم. یه بوق زده سرش، پیچیده، بنده خدا اصلا حواسش هم نبوده است، پیچیده از جلو این رد شده است. یه مرتبه تنها تو ماشین نشسته، یک کلمه نثار میکند به این کسی که چنین کرد، کسی نشنید، اما خداوند سمیع بصیر دید و شنید این ظلم را، و این ظلم از پرونده من محو نخواهد شد مگر زمانی که مقابل مظلوم بایستم و رضای او را طلب کنم و به دست بیارم. ولو این که گفتم مرتیکه، ولو به این حد، مصداق ظلم کلامی است بدون تردید، برادر و خواهر بزرگوار من. پس گفتن غیبت ها، تهمت ها، ناسزاها، نارواها، اینا همه مصادیق ظلم است و مصداق ظلم بدون تردید، ظلم کلامی، سخنی که نابجا به کار برده می شود و در جای خودش قرار نمی گیره. سوم ظلم رفتاری است، این که انسان توان خودش رو صرف می کند در اونجا که نباید صرف می کند. به این معنا تمام گناهان ما، من نمی خوام یک به یک بگم، کسی که ربا می خورد ظلم اقتصادی داره می کنه، ربا می دهد، ربا می گیرد، این ظلمه. به همین خاطر فأذنوا بحرب من الله، اعلام جنگ با خداست، ظالمه که مقابل خدا ایستاده است. کسی که توان جنسی خودش رو در جایی صرف می کند که نباید صرف می کرد، این میشه ظلم جنسی، زنا، ظلم اقتصادی، ربا. و برید بقیه گناهان رو بررسی کنید. گناهان رفتاری ما همشون مصادیق ظلمه. حالا شما ظلم رو تو مشت زدن و بکس زدن بیگری یا ظلم حاکمیت و امثال اینها بدانید. نه جان من، ظلم آنیست که در شب و روز زندگی من و شما ممکنه خودش رو نشان بده، همان گونه که عدل در جز اندیشه و گفتار و رفتار ما حوزه ظهور داره، ممکنه خودش رو نشان بده. پس حساسیت مطلب خیلی بالاست. بئس الزاد و الالماد، بعد سرمایه این ظلم و عدوان در حق خود خلق خدا این سرمایه بدیست و حوزه اون هم بسیار گسترده و وسیع. دیگه من سرفصل رو خدمت عزیزان گفتم و توضیحات بیشتر ندادم در باب این ظلم. این دو سوم آیه شریف فرمود و من از لم و ممن افترا علی الله کذبا. کیست ظالم تر از آن که، حالا دیگه هم از لم رو میدونید چیه هم ظلم رو میدونیم چیه دقیق، کیست ظالم تر از آن که افتراء بر خدا به دروغ میبندد. ببینید اینجا افتراء به خدا کسی نبسته است، افتراء به کی بسته؟ به رسول خدا بسته است که گفتند این پیامبر یا ایها الذی نزل علیک الذکر انک لمجنون، گفتن آقا تو مجنونی، تو داری افترا به خدا میبندی، این حرفا حرفای خدا نیست، اینها اکتتبها، اینها نوشتی قبلا شب بهش گفتن اساطیر الاولین است، دیگران بهش دیکته کردند. یعنی اینها مرادشون از افترا افتراء پیامبر را مفتری میدانند و دروغگو میدانند. اما خداوند میفهمد و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا، یعنی افترا، اتهام افتراء به پیامبر، اتهام افتراء به کیست؟ به خدا. حالا من میخوام این عنوان سوم رو هم بگم، خوب دقت کنید عزیزان، در یه نگاه گسترده نگاه کنید، انسان به جایی میرسد که وجود او، شخصیت او، اعتبار او، سخن او، کلام او، قدم او، قلم او به عینه همان می شود که گویا قلم، قدم، سخن، کلام حق جل و علا است. مصداق بارز اون رو می بینید. خداوند سبحان در قرآن اطاعت پیامبر رو چه می نامد؟ اطاعت خود می داند. و من یطع الرسول فقط اطاع الله، اون کسی که اطاعت از پیامبر می کند فقط، دوستان عزیز من اینجا نشستن، قد وقتی بر سر فعل ماضی میاد معنای چی میده؟ تحقق و قطعیت و عینیت. هر کسی که اطاعت این پیامبر کنه فقط قطعا و مسلم خدا را اطاعت کرده است. اطاعت این انسان اطاعت این خداست. اطیع الله و اطیع الرسول، همون مقدار که اطاعت خدا لازمه اطاعت پیامبر لازم است. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، محبت این مرد محبت خداست. ان الذين يؤذون الله ورسوله، ایذاء پیامبر ایذاء خداست. چقدر آیه داریم تو قرآن که نشون میده عزیزان این بزرگ مرد الهی وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی به جایی رسیده است که نگاه او، کلام او، نفس او، قدم او، شخصیت او در این تراز مطرح می شود که خداوند سبحان چنین عظمتی به او داده. من می خوام اینجا استفاده اخلاقی و معرفتی بکنم محضرم بارکتون، این اختصاص به پیامبر ندارد جان برادر، خواهر بزرگوار. ببینید نمونهش رو عرض می کنم، من اهان مؤمنن، فقط اهاننی، کسی که به مؤمنی اهانت کند به من پیامبر اهانت کرده است. حالا برید از زبان پیامبر نگید، از زبان حضرت حق بگید. من اهان لی ولی فقط ارسدنی للمحاربه، اگر کسی به یه بندگان مؤمن من که ولی من اهانت کنه با من خدا مستقیم در افتاده است. یعنی توهین به بنده من توهین به من خداست. ان تنصر الله ينصركم، خدا را یاری کنید تا خدا یاریتان کند. سوال شد چگونه خدا را یاری کنیم؟ خدا که نیاز به یاری ما نداره. فرمودن یاری خدا یاری بندگان مؤمن است. یعنی مؤمن به جایی میرسد که اگر کسی به او یاری کند به خدا یاری کرده است. این حدیث رو وقتی براتون گفتم از شیرین ترین احادیث ماست. من زار مؤمنن من زار مؤمنن فی داره لا لحاجت فی دنیا کمن زار الله فی عرشه. هر کسی که به دیدار مؤمنی به خانه او می رود، نه برای حاجتهای دنیا بره پیشش ازش پولی بگیره امضایی بگیره، من زار مؤمنن فی داره لا لحاجتن فی دنیا. اگر کسی به دیدار مؤمنی به خانه او می رود نه به خاطر حاجت دنیوی، مانند آن است که خدا را در عرشش زیارت کرده است. وای که انسان بداند می تواند چنین جایگاهی پیدا کند، اما جایگاه او معلصف چنین نباشد و جایگاه خودش رو ندونه و بدونه که ذات حق بالقوه چنین موقعیتی به او داده است، اما بالفعل معلصف چنین جایگاهی در حقش وجود نداشته باشه. خداوند عزیزان آبروی خودش رو برای مؤمنش هزینه می کند، هزینه می کنه خدا آبروی خودش، جلالت و عظمت و قناع خودش رو هزینه می کنه برای بندگانش، برای بندگان مؤمن خودش. منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا، بیایید به من خدا قرض بدید. لله ملک السماوات و الارض، مگر خدا نیاز به قرض گرفتن از کسی داره؟ مگر خدا غنی نیست؟ مگر صمد نیست؟ پس این قرض مال کیه؟ به خدا میدیم؟ نه، بدید به بندگان نیازمند من، گویا در کف من خدا قرار دادید. خدا آبروی خودش را هزینه میکنه برای بندگان مؤمنش. حالا سر این چیه؟ تموم شد این قسمت از آیه. سر این چیه؟ ببینید عزیزان، انسان، سعی میکنم ساده بگم، انسان وجود ربطیه، یعنی ما وجود مستقل ذاتی نداریم. در ذات انسان ارزش ذاتی نیست، تمام ارزش وجودی انسان به اتصال، وابستگی، ارتباط او با حضرت احدیت و حضرت جانان و مصدر تمام صفات جلال و کمال مطلق است. وقتی انسان میبره از خدا و جدا میشه، دیگه ارزشی برای او نیست. وقتی متصل میشه، به میزان اتصالش بها پیدا میکنه. وقتی این اتصال به اوج میرسه، کلام او کلام الله است. کلام کم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا و فعلکم الخیر و طاعتکم و و و برید تا اون اوج و بالا. این وقتی، یه وقتی این جمله رو عرض کردم خدمت دوستان عزیز، اون اعتراض رو ابوالعلای معلی کرد. ابوالعلای معری، همان که قصه شنیدم که بلعلا به همه عمر لحم نخورد و زبات لحم نیازرد، که اون شاعر عصر مشروطه میگه، مردی بوده عجیب، بعضیا زندیقش میدونن، کافر ملحد، بعضیا موحد کامل. عجیب بوده این انسان، همونه که ناصر خسرو در سفرنامه میگه در معرت النعمان به پیر کوری برخورد کردم، نابینا بود، به پیر کوری برخورد کردم که روزی چند نان راتبه میکرد و صبح تا شب در خانه خود شاگردانشو درس میداد. شاعری سقط الذنب، 35 سال قبل من ابیات این رو حفظ میکردم. ابکت تلکم الحمامت و امقنت علا رأس غصن هلمیادی. من میتونم بهتون بگم این بلبلی که در شاخه دارد میخوند ترانه غم میخونه یا شادیمانه میخوند. من ابوالعلا تشخیص میدم. این اعتراض کرد، گفت یدون به خمس معین از جدن ودیت ما بالاها قطعت فی ربع دیناری. یدون به خمس معین از جدن ودیت، دست انسان اگر قطع کنه کسی، نیم دیه ی انسان کامل داره، اگر کسی دست کسی رو قطع کنه. بعد میگه دستی که برابر با نیم دیه ی کامله، چطور وقتی یه شیعی رو میدزدد با تمام همون شرایط سرقت، ای چی میشه از سارق و سارق فقط او، ای چی میشه که بریده میشه برای یه چیز ناچیز، خیلی هم باهایی نداشته است، اما این دست رو میبرن. خب این که عادلانه نیست، هم خدا این قیمت رو داده، هم در این حال به این مقدار چیز این چینی این دست قطع میشه. یدون به خمس معین از جدن ودیت ما بالاها قطعت فی ربع دیناری. و سوال پیچیده نیست، جواب دادنش کار هر کی نیست. اون بزرگی که دیشب گفتم با شاگردانش چگونه عمل می کرد، در حوزه درسش 4 دینار شهریه می داد، سید رضی که خروجی مکتب شیخ طوسی بود پاسخ ابوالعلا رو داد، گفت می دانی علت چیه؟ ازل امانه اعلاها و ارخصها ذل الخیانه ففهم حکمت الباری. زمان این دست اون ارزش رو داشت که متصل به ولایت الهی بود، زمانی که این دست از حاکمیت خدا خارج شد، از ولایت خدا به ولایت شیطان رفت، دیگه این دست و صاحب این دست ارزشی نداره. عزیزان من، میزان ارزش وجودی ما به میزان اتصال و ارتباط ما با اسماء و صفات الهی و حضرت حق و حرکت ما در تحت ولایت خداست. و بعد اگر به اونجا برسه انسان، دیگه برای این انسان میزان مقام و اجر نمیتون تعیین کرد. سوال کرد آیا مقام مؤمن واصل برتر است از معصوم یا ملک مقرب؟ نه فرشتگان الهی، ملک مقرب. فرمودن در این شک داری که مقام مؤمن بالاتر از ملک مقرب است؟ شک داری در این؟ پناه به خدا میبریم که چنین باشد. و ندانیم عزیزان قصه چیست. و من از لمام من افترا علالله کذبا. همین قسمت آیه رو بگم تمام. 3 نکته گفتیم به پایان رسید. حالا اینها که هزلم میشن، اینها که بدترین رفتار رو میکنن، بالاترین حد ظلم رو میکنن، اینها که چنین کاذبانه متهم میکنن پیامبر را و کلام او را و سخن حق را، اولئک یعرضون علی ربهم. عرض از اصطلاحات نظامی است. عرض در گذشته در ادب فارسی در دوره غزنویان دیوان، بخش‌های اداری رو میگفتن دیوان، الان نمیگن دیوان سالاری، بوروکراسی، کارهای دبیرخانه‌ای. یه دیوان، دیوان عرض بوده، این دیوان نظامی بوده، امور نظامی بوده. بعد به مسئول این دیوان، سرلشکر اون، میگفتن عارض. معادل این تو فارسی همونی میشه که سان میبینند. آقا روز ارتش جمهوری اسلامی میشه، بعد تمام تسلیحات رو، بخش عظیمی از تسلیحات رو از انبارهای ارتش بیرون میارن و به نمایش میگذارن، موجودی کامل رو در خیابانهای شهر سان دیده میشه. این میشه عرض. حالا دقت کنید، یعرضون علی ربهم، در قیامت عرض میشند اینها بر خداوند، یعنی هر آن چه دارند و ندارند در قیامت به نمایش گذارده میشود. تمام پلشتی ها، تمام زشتی ها، تمام مکنونات درونی. و عرضوا علی ربهم، و اینها عرض میشن به تمام معنا بر خداوند. یعرضون علی ربهم، جمله آخر من کافیست، انشاءالله بقیشو فردا شب میگم. و یقول الاشهاد، و اشهاد جمع شاهد و شهید. بعد اینا عرضه میشن، شاهدان میگویند خدا یا همین ها بودن، هاولا الذین کذبوا، اینها بودن دروغگوها، اینها بودن دروغگوها. شهود به شهادت می آیند. سوره مبارکه زمر از عظیمترین آیات قرآن. و اشرقت الارض به نور ربها، و اشرقت الارض به نور ربها، و وضع الكتاب، و جیع به نبیین و شهدا، و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون. عرض قیامت به نور جلال الهی منور می شود. بعد کتاب قانون خدا گزارده می شود، هیئت منصفه، انبیا می نشینند، شهود به صحنه میان، و تک تک انسان ها میان تو این محاکمه داوری میشه. خیلی صحنه، صحنه عزیز. اشرقت الارض به نور ربها، من کف آیه رو دارم میگم، معنا خیلی بالاتر از این هاست. این اشهاد میان می ایستن معرفی میکنن. حالا اون گروه اول این اشهاد کیان؟ یوم نبعث فی کل امت شهیدن من انفسهم، پیامبران الهی. ابراهیم، نوح، موسی، عیسی و نبی مکرم شاهد من و شما در این امت. میاد به شهادت میایستن و بعد گفته میشه خدایا همینها بودن که کذبوا علی ربهم، بر پروردگارشون تکذیب میکردن. به اینجا که میرسد خطاب میشه الا لعنت الله علی الظالمین. کی میگه این خطاب را؟ فأذن مؤذن بینهم لعنت الله علی الظالمین. سوره مبارکه اعراف آیه 45. مؤذن الهی و سخنگوی قوه قضاییه قیامت لعنت الهی را تقاضا میکند در کیفر خواست برای ظالمان، علی لعنت الله علی الظالمین. حالا اینها چه کردن که به اینجا رسیدن؟ فردا شب با شرحشو بخونیم. الذین یصدون عن سبیل الله. جرم کیفر خواست داره خونده میشه. جرم اول اینها چیه؟ اینها کسانی هستند که از راه خدا باز داشتن دیگران رو، راه خدا رو بستن، ممانعت از راه خدا کردن. و یبقونها عوجا. و بقیه مطالب که انشاءالله فردا شب محضر و مبارک عزیزان بازگو خواهیم کرد. پروردگار را به عظمت قرآن توفیق فهم آیات بیناتت رو به ما عنایت بفرما. جانهای ما رو به نور قرآن، به جلال پیامبرت و جمال عترتش منور و مزین بگردان. شب جمعه است، من یه جمله کوتاه بگم و استفاده کنیم. باز هم فرصت مختل خوندن نشد، اما چون شب خاص زیارت سید و شهداست من این جمله رو میگم و استفاده میکنیم. صدا زد وجود نازنینشون، چند بار به نزد خیمه اومدن روز عاشورا وجود مبارکشون. یه بار اومدن خب قرآن خواستن، فرمودن خواهرم زینب به من یه قرآن بده، یه مصحف بده. قرآن رو بین خودشون و این مردم بردن، بین من و شما قرآن گواه و حاکم و شاهد. مردم بگید من با شما چه کردم، شما با من چه کردی، ما با این کلام چه کردیم. یه مرتبه هم اومد یه برگ قرآن رو گرفت، اون برگ قرآن همان بود که تیر در گلوی او نشست. یه بار دیگه هم اومدن که این آخرین باری بود که حضرت اومدن، فرمودن خواهرم زینب به همه کسان خیمه گفتن ابقولی لا اله الا ابقولی ثوبن. عمق فاجعه خدا میدونه اگر بفهمیم بود خون گریه کنیم، نگریه کنیم. ابقولی ثوبن لا یرغب فیه احد. خواهرم زینب عزیزان من، یه پیراهنی به من بدید که زیر لباسها به تن بکنم که کسی رغبت در او پیراهن نکند. مگر حسین جان چه اتفاقی میخواد بیفتد؟ افتاد این اتفاق. اما ظهر عاشورا و بعد از ظهر عاشورا عزیزان، جسم نازنین فرزند فاطمه جردو، همان پیراهنم از تن مبارکش به در آمد. صلی الله علیکم.